بسم الله الرحمن الرحیم. در بعضی از کلمات مشاء وجود به عنوان عرض معرفی شده، وحدت به عنوان عرض معرفی شده. ایشون در حکمت مشرقیه که الان میخوام شروع کنیم این معرفی رو باطل میدونن و میفرماین که وجود وحدت عرض نیست، بلکه مثل وجوده. همونطور که وجود در خارج عین موجوده، نه زائد و لاحق، ولی در ذهن بعد از تحلیل زائد و جدای از موجود شمرده میشه، همچنین وحدت در خارج عین اون موجوده، عین اون موجود واحده، و در ذهن تحلیل میشه. وقتی که اون شی رو تحلیل کردیم به واحد و وحدت، به شیئی و وحدتی، وحدت جدا و لاحق و عارض به حساب میاد. پس اگر چه ما در ذهن و در تصور وحدت رو سلام علیکم مثل وجود زائد بر ذات شی و زائد بر ماهیت شی قرار میدیم، اما در خارج زائد بر ذات و زائد بر ماهیت قرار نمیدیم، میگیم وحدت عین اون موجوده همونطور که وجود عین اون موجوده. پس اگر در بعضی از کلمات تعبیر به عرض شده برای معرفی وحدت، این تعبیر درستی نیست، یا تعبیر مسامحی است یا تعبیر باطل. حکمت مشرقیه: الوحدت و لیست عرضن من الاعراض اللاحقه، جز عوارض نیست. اللاحقه قید توضیحیه، توصیف، نه قید احترازی. نمیخواد بگه اعراضی داریم که لاحق نباشن، همه اعراض لاحقه. این و وحدت الجواهر تأکید همین بحث قبلیست. یعنی اگر شما میبینید یه جوهری در خارج واحده، فکر نکنید وحدتش زائد بر ذاتشه، وحدتش عین ذاتشه، در تصور زائد بر ذات، مثل وجود. و وحدت الجواهر که وجوده ها لیست به زائدتین علا زباتها منتافل عیان ندون، یعنی در خارج، بل این نما زیاده این وحدت فی تصور است. فقط در ذهن وقتی شما شیء رو تحلیل میکنید به وجود و ماهیت، وجود رو زائد میبینید، شیء رو تحلیل میکنید به ماهیت و وحدت، بازم میبینید وحدت زائده. این در ذهن هست، اما در خارج وحدت این همون موجوده همونطور که وجود این همون موجوده. میفرماید تعجب از ابن سیناس که وحدت رو عارض دونسته یا تعبیر به عرض کرده، که متوجه این دقیقه نشده که وحدت مثل وجوده، همونطور که وجود عرض نیست و وحدت هم عرض نیست. اون چه که باز بیشتر مایه تعجبه اینه که باز خود ابن سینا در موضعی خلاف همین مطلبی رو که در جاهای دیگه گفته عنوان کرده. یعنی در همه جا گفته وحدت عارضه، اما در وقتی که خواسته وحدت اتصالی رو بیان کنه گفته اینه متصله، گفته این جوهری که متصله وحدتش این متصلیتشه. متصلیت یعنی اتصال، اتصالم خود ابن سینا تفسیر میکنه به اتصال جوهری. توی اتصال عرضی داریم که اون هیچی، اون وحدت اینا کار نداریم، اون اصلا جزء مقولات کمه. اما یه وحدت، یک اتصال جوهری داریم که سازنده جسمه، یعنی جسم با هیولا و اتصال جوهری که همون صورت جسمی میشه تشکیل میشه. جسم از هیولا و اتصال جوهری، این صورت جسمی تشکیل میشه، که البته شیخ اشتاق میگه هیولا هم هیچ، جسم فقط همون اتصال جوهری است، چیزی غیر اتصال نیست. علی حال اتصال جوهری در واقع جوهره. ابن سینا میگه وحدت عین همین اتصال جوهری است، یعنی عین و عین جوهره. پس همین مدعای ما رو در یه جا قبول شده که وحدت رو عین متصلیت شی قرار داده. متصلیت شی یعنی اتصال، اتصالم در اینجا منظور اتصال جوهری است. پس ایشون وحدت رو عین اتصال جوهری قرار داده، یعنی عین جوهر قرار داده. این همونی است که ما الان گفتیم. ولی در مواضع دیگر ایشون عرض وحدت رو عرض قرار داده، نه عین جوهر. ظاهرا اینطور به نظر میرسه. حالا شاید ما به قرینه همین که در باب اتصال تصریح کرده به این که وحدت عین اتصاله، شاید بتونیم بقیه موازه رو توجیه کنیم و بگیم که شاید نظر ایشون اگر تصریح بر خلافش نداشته باشه، عروض در ذهن نه عروض در خارج، یعنی در ذهن وحدت عارض بر جوهر میشه ولی در خارج عین جوهره. شاید بتونیم توجیه کنیم اگر قرینه بر خلافش در عباراتش نبینیم. ولی عجب من الشیخ شیخ ذهب علیه هذا، ذهب یعنی خفی علیه هذا، ولم یحط به علما، علمش به این مطلب احاطه نکرده. و عجب منه، از شیخ عجیب تر این است که تصدیق کرده در بعض مواضع به اینکه وحدت در متصل جوهری این متصلیتش است. وحدت رو این متصلیت گرفته، متصلیت در کلمه یعنی اتصال. حالا اتصال هم در اینجا بل اتصالو بالمعنى الذي هو فصل الجسم، سلام علیکم، لا شک انه جوهرون انده، اتصالی که فصل جسمه، نه اون اتصال عرضی که کم جسمه، اتصالی که فصل جسمه که همون صورت جسمی است، بدون شک پیش ابن سینا جوهره. پس اگر وحدت این اتصال جوهری است، وحدت این جوهر میشه، این هم نیست که ما گفتیم. بلا شک این که اتصال به معنایی که فصل جسم است، بدون شک جوهر است، این در ابن سینا و این در سایر الحکما من اتباع ارسطاتی است. اتصال جوهری هست یا نما؟
فصل
حالا از سنخ وجود هست، این بحث شما نداریم که اصالت المحاوی چی میگه، اصالت الوجودی چی میگه. وحدت از سنخ وجود، اتصال جوهری هم اگر فصل باشه، فصل از سنخ وجود، همه اینا جور میشه بنابرای خود اصالت الوجود.
این از شکل
اون که مطرح نبوده، عرض میکنم مطرح نبوده، این مباحث اصالت الماهوی، اصالت الوجودی اون زمان مطرح نبوده. حرف زدن بدون توجه به این که اصالت الماهوی باشن یا اصالت الوجودی باشن، گاهی به طرف اصالت الماهوی میرفتن، گاهی به طرف اصالت الوجودی. خب اما اگر بخوام توجیه کلام ملا صدرایی بکنیم، میگیم بله فصل از سنخ وجوده، وحدت هم از سنخ وجوده، این دوتا این همن، مال این از سنخ ماهیت نمیشه. خب ایشون نتیجه میگیره که پس باید گفت وحدت مثل وجوده، همونطور که وحدت جز مقومات شیئه، همونطور که وجود جز مقومات شیئه، وحدت هم جز مقومات شیئه، و همونطور که وجود جز عوارض متأخره نیست، وحدت هم جز عوارض متأخره نیست. بعد اشاره میکنه به اینکه در ذهن چرا میتونه، به خاطر اینکه شخص ممکنه این شیء واحد رو در ذهن خودش تحلیل کنه به ذاتی و وحدتی، و وحدت رو غیر از ذات ببینه و به یه زائد بر ذاته، همونطور که میتونه این شیء موجود رو تبدیل کنه و تحلیل کنه به ذاتی و وجودی در ذهن خودش و به یه این وجود زائد بر این ذاته. اما در خارج وجود عین این شیء و به تعبیر مقدم این شیء و مقدم بر این شیء، و وحدت هم همچنین، وحدت مقدم بر این شیء و مقدم این شیء. فالحق الحري بالإيقان والتصديق، حقی که مناسب است ما هم بهش اطمینان داشته باشیم هم تصدیق پیدا کنیم، این است که وحدت کل وجود من مقدمات الموجود است، من مقدمات الموجود العینی است. یعنی اگه به لحاظ عین و به لحاظ خارج ملاحظه کنید، از مقدمات موجود حساب میشه المتقدم علیه، که متقدم بر موجوده، لا من لواحقه المتأخرته، نه جز عوارض باشه و متأخر باشه. بله موجود یعنی اون شیء که در خارج است، حالا میخواد ماهیت باشه میخواد وجود باشه هرچی. و اما الماهیت و اذا اخذت بنفسها من حیث هی، اما اگر ماهیت رو ما در لحاظ خودمون نه در خارج، بنفسها یعنی من حیث هی ملاحظه کنیم، فلا یخلو ایضا من ثبوت وحدته، در خارج دارای وحدت هست، اما عقل میتونه از وحدات خالیش کنه و وحدت رو زائد بر او ببینه. در خارج این ماهیت همراه با وحدته، اما نه اینکه وحدتش عارض باشه، ولی وقتی در ذهن میاد وحدت و ماهیت جدا میشن، ماهیت موصوف قرار داده میشه، وحدت صفت قرار داده میشه و صفت عارضه، پس وحدت عارض دیده میشه. اما به عمل ماهیت از اخذت به نفسها من حیث و هیهیه، یعنی ملاحظهشون کنیم تنها و بعد بیام همین ملحوظ رو در خارج رسیدگی بکنیم، میبینیم فلا یخلو ایزن من ثبوت وحدته، در خارج و در ذهن فرق نمی کنه، بالاخره این رو وحدتی داره، هر ماهیتی رو وحدتی داره. الا ان للعقل ان یجردها من کافت الوحدات، از همه وحدات میتونه برهنش کنه، یعنی تنها ملاحظش بکنه، من حیثیه ملاحظش کنه، ثم یحکم بر همین ماهیت به لزوم الوحده و عروض الوحدت ایها، یعنی ماهیت رو در ذهن وحدت از ماهیت جدا ملاحظه میشه و وحدت به عنوان وصف و عارض دیده میشه. بله چی؟ ماهیت؟ ماهیت وحدتش در هر جا مناسب خودش، اگر ماهیت نوعی باشه وحدتش هم نوعی، اگر ماهیت جنسی باشه وحدتش جنسی، اگر ماهیتی باشه یه وجود شخصی موجوده وحدتش شخصیه، هر جا مناسبت خودش، وحدت در خارج باشه خارجی، وحدت در ذهن باشه ذهنی، هر جا مناسبت خودش، یه وحدتی بالاخره ماهیت داره. وقتی چنو وحدتی بستگی داره به اینکه چنو وجودی داشته باشه، وحدت با وجود مسابقه دیگه. نه من حیثیه رو توضیح دادم، من حیثیه ملاحظهش کنیم، بعد همین ملحوظ رو در خارج ببینیم، یعنی ماهیت تنها رو ملاحظه کنیم نه با وحدت. اگه با وحدت ملاحظهش کنیم که نمیشه گفت خالی از وحدت نیست، این وحدت میشه، یعنی متحد با وحدت میشه. اما جدا ملاحظهش کنید، بعد اون وقت وحدت رو در خارج ببینید، میبینید یه وحدتی براش ثابته. اصلا وقتی لفظ ثبوت میاریم، چه وجود برای ماهیت ثابته، چه وحدت برای ماهیت ثابته، این در وقتی است که ماهیت منحیثیه رو ملاحظه کنیم. اگر ماهیت موجود رو ملاحظه کنیم که نمیگیم وجود باش ثابته، وجود باش متحده، ثابته یعنی جداش کردیم از وجود، بعد وجود رو باش ثابت کردیم، ثابته یعنی از وحدت جداش کردیم، وحدت رو باش ثابت کردیم. اصلا لفظ ثبوت میفهمونه که ما وحدت رو جدا کردیم، ماهیت رو جدا کردیم، این چیزی برای اینکه ثابت کردیم. من حیثیه نشون میده که ما ماهیت رو عاری فرض کردیم، ماهیتی که عاری فرض بشه اون وقت یثبت له الوحده، یثبت له الوحده یا یثبت له الوجود. ولی اگر ماهیت عاری نباشه، من حیثیه نباشه، بلکه ماهیت موجوده باشه، این دیگه متحد با وجوده، نه یثبت له الوجود یا یثبت له الوحده. شما دارید تایید میکنید اشکال، لذا منم حرف شما رو تعقیب کردم. بله در واقع تأیید بود نه اشکال. بله اینا رو قبلا داشتیم در باره وجود، چجوری گفتیم که وجود هیچ وقت از ماهیت جدا نمیشه مگر در ذهن شما، اونم نه در مرتبه پایین ذهن بلکه در مرتبه بالای ذهن، بعد از اینکه دو مرتبه به این موجود تحلیل شده، به این موجود ذهنی توجه میکنید، تحلیلش میکنید به ماهیت و وجود در اون مرتبه بالای ذهن با نظره ثانیه تحلیلش میکنید به ماهیت و وجود، اون وقت بعد وجود رو برش اثبات میکنید. حالا اینجا همون حرف رو میزنید، میگیم وحدت رو برش اثبات میکنید با همون وضعی که در وجود داشتیم، هیچ تفاوت نداره. نظر به خارج نداره، ولی ماهیت خارجی رو این چنین عملی دربارش میکنید. نظر به خارج نداره، این کار ذهنه، ولی ماهیت خارجی رو ملاحظه میکنه، ماهیت خارجی رو ملاحظه میکنه، میاره در ذهن خودش، بعد دو مرتبه اونی که در ذهن آمده تحلیلش میکنه، یه ماهیت میشه، ماهیت من حیثیه یعنی خالی، بعد یه وجود میشه، اون وجود برای ماهیت ثابت میکنه یا وحدت برای ماهیت ثابت میکنه. فما اشبه حالها یعنی حال وحدت به حال الوجود، چقدر این دوتا به هم شبیه هن، لتحت و سمن هما یا فتح دست من هما یا فتح دست من هما انه هما، به خاطر اینکه تو حد زدنی یا تو حد میزنی که انهما شیء واحد حقیقتا به لحاظ ذات و حقیقت واحدن ولی متغایرون مفهومن، مفهومشون متغایره، هر دو جور میتونه بخونی، لتحدث هم میتونه بخونی، فتحدث هم از آن نسخه داره، نسخه فتحدث داره. تا حد بزنی این دوتا شبیه همن، تا این نتیجه رو بده که تو حد بزنی که انهما شیء واحد، یا اینا شبیه همن، پس تو حرف میزنی میزنی، حالا نمیدونم امر میشه گرفتش با تا نمیدونم با تا فتح دو سو انه همو ساکن خونده؟ نه ساکن نیست. اگر امر، حالا نمیدونم امر با تا میشه گرفت یا این امر باید با همزه باشه. اونی که امر با تا هست اونیست که خودش بدون همزه تای مزاره نباشه، خلاصه تای مزاره نباشه بدون همزه باشه. یعنی تای مزاره ظاهرا نمیشه هم خوند، باید مزاره خوند اون بالایی. بله اولی بله. خب حشمتون اخرى مشرقیه تخایرون. بله اونجا هم خیلی صاف نبود که ایشون عینیت مفهومی رو میگه، اونجا که وحدت رو با وجود میگه بل عینهو، خیلی صاف نبود که عینیت مفهومی رو میگه. ظاهرا نمیشد عینیت مفهومی رو قبول کرد، ایشون هم شاید منظورش این نبود، منظورشون بود یعنی عین همند از همه جهات. حالا بگذاریم از مفهوم بقیه، یعنی نمیشه گفت اینا مسابقن، بلکه انقدر نزدیکن به هم که باید گفت عین همند، ولی تغایر مفهومی رو باید در هر جا قبول کرد. ایشون در اینجا داره تصریح به تغایر مفهومی میکنه. حکمتون اخرى مشرقیه، ظاهرا صلاح نیست که من این حکمت اخرى مشرقیه رو بخونم، ولی چون قرار بر این شده که همه کتاب خونده بشه، باز هم با اضطراب میخونمش. و باز هم توجه کنید که ما آنچه را که وحی گفته قبول میکنیم، نه آنچه را که عرفان گفته. اگر حرف عرفان موافق وحی باشه میپذیریم، اگر حرف عرفان مخالف وحی باشه نمیپذیریم. یعنی برای عرفان موضوعیت قائل نیستیم، برای عرفان موضوعیت قائل نیستیم، نه که حرفش باطل میدونیم، بلکه میگیم اگر طبق وحی باشه قبول، اگر نه این مباحث مباحث عرفانی میشه. یه خود خب یه مقدمه عرض کنم که این مقدمه رو بارها گفتم، تکرار گذشته است. این مقدمه در تمام این حکمتون اخرى مشرقیه در ذهنتون باشه و ازش میخوام استفاده کنید. مقدمه اینه که عرفا معتقدن که واجب تعالی کثرات عالم رو به وسیله تجلی ظاهر کرده. تعبیر به صدور رو تعبیر درستی و تعبیر دقیقی نمیدونن، معتقدن که باید به تجلی تعبیر بشه. خدا با تجلی اولش اسم و صفات رو، تجلی ثانیش عیان ثابته رو، و هاکذا تجلیات بعدیش، بالاخره رسیدیم به این آخریا موجودات مادی رو آفرید. حالا تعبیر به آفرید هم تعبیر فلسفیه، باید بگیم اظهار کرد. بنابرای عرفان دیگه آفریدن معنی نداره، ظاهر کردن معنی نداره. حالا ما گاهی آفرید دیگیم، گاهی چی میگه، بلخواه به خاطر اون چی که معنوسیم، به خاطر اون سو خودمون این لفظه میگیم. خیلی عرفانی صریح ممکنه حرف نزنیم، ولی به خاطر این که معنوستریم با لفظ آفرید. خب خدا به وسیله این تجلیات این همه خلائق رو آفرید. تجلی شی از جهتی این یه مطلب بود که خدا به وسیله تجلی همه اشیا را آفرید. مطلب دوم که باز در اینجا مهمه اینه که تجلی شی از جهتی عین اون شیه و از جهتی غیر اون شیه. ما اگر به اون لحاظ ملاحظه کنیم عینیت رو میبینیم، اگر به لحاظ دیگه نظر کنیم غیریت رو میبینیم. تجلی هر شی از باب این که اون شی رو نشون میده، عین اون شیه ولی اون نشون نمیداد، از باب این که بالاخره تنزل اوست و محدود شده و یه مشت نقائصی رو که اون متجلی نداشته پذیرفته، از این جهت غیر اوست. مثال میزدم بارها به آینه که شخصی فرض کنید که از دید ما خارجه، این توی اتاقی باید ایستاده که ما نمیبینیمش، مقابل او یه آینه است، این عکسش تو اون آینه میافته، این میشه تجلی اول، عکسی که تو آینه افتاده میشه تجلی اول، از اون آینه یه آینه مقابل اون آینه است، از اون آینه عکس میفته تو آینه مقابل، عکسی که تو آینه دوم میفته میشه تجلی دوم، از آینه دوم به سوم، سوم به چهارم و هاکذا تا جایی که دیگه هست، که مثلا فرض یه آینه دهمی هم داشته باشیم اونجا. عکسی که من تو آینه دهم میبینم این تجلی همون شخصیست که تو اتاق ایستاده، و این عکس به نظر من عین همونه، عین همون انسانه، از اون انسان رو نشون میده و از جهتی غیر اون انسانه، چون بالاخره عکسشه، اون دارای فرض کنید که حرکت، این داره حرکت، اون داره حرکت اصلیه، این داره حرکت طبیعیه، اون اگه حرکت کنه این حرکت میکنه، پس اون غیر از اینه، اون حرف میزنه این حرف نمیزنه، اون جسم این عکس جسمه، خیلی فرق با هم داره اگه بخوام بشوریم، بالاخره پس بینشون فرق هست، ولی در این حال به یک لحاظ عین همه، چون داره اینو نشون میده، حکایت میکنه از او، آیت اوست. به همین مناسبت گفته میشه تجلیات حق هم به خاطر اینکه حق رو نشون میدن و به خاطر اینکه آیت حقن، عین الحق و به خاطر اینکه محدودن، که در این حد همه چی خوابیده غیر حق، به خاطر این محدودیت خلقن نه حق، اما به خاطر اینکه نشون دهنده حقن، عین حق. و اگه اینطوری توجه کنید این خیلی زنن نیست این حرف، چون آیت حقن، آیت عین ذل آیت، ولی ذل آیت نشون نمیده، عکس عین آکسه، ولی آکسه نشون نمیده، ولی از باقی اجاد فرق داره، از باقی اجاد با این عکس آکس فرق داره. خلق هم این چنینن، خدا رو نشون میدن، حالا یا آینه تمام نمان مثل پیغمبر که تمام صفات خدا رو نشون میده چون همه صفات داره، یا نه یکی پیدا میشه یه صفت نشون میده، حالا اون وقتی یه صفت نشون میده یا انقدر این کدر شده این آینه که سخت نشون میده، یا نه یه خود جلا داره و یه صفت خوب نشون میده. الان اینا مسائلیست که اگر بخوام تشریحش کنیم اون استبعاد و استبعادشو تقریبا میشه بگیریم، یعنی از اول آدم بیاد بگه که خلق این حقن، خب هر کسی ناراحت میشه میگه این چه حرفیه، ولی وقتی تشریحش کنیم که کجای مطلب مورد نظره، یه مقداری از اون ابهت کلام کاسته میشه، از استبعادش هم گرفته میشه. پس این دو مطلب رو توجه داشته باشید، اینکه خدا با تجلیات پی در پی خودش موجودات رو آفریده از اون اسماء و صفات تا این موجودات مادی که ذیل موجوداتند، اون اسماء و صفات که صدر موجوداتند تا به این ذیل برسه، همه رو خدا با تجلی آفریده. این یه مطلب. مطلب دیگه این که تمام این تجلی ها عین الحق من وجه و غیر الحق من وجه آخر، این دو مطلب رو توجه کنید وارد بحث میخوام بشید. مصنف در این حکمت المشرقیه چهار شباهت و یک لطیفه ذکر میکنه، چهار شباهت بین واحد حقیقی و واحد معمولی، واحد عددی ذکر میکنه، چهار شباهت بین واحد حقیقی، البته سه تاش بین واحد حقیقی و واحد عددی است، یکیش بین عدد و معدوده که بعدا میاد، چهار تا شباهت خلاصه ذکر میکنه و یه دونه لطیفه. چهار تا شباهتش خیلی طولانی نیست ولی لطیفش طولانیه. چهار تا شباهت اولش اینه که عدد رو توجه کنید، با تکرارش، با وحدت، با تکرارش عدد رو میسازه، یعنی با تکرار کثرت به وجود میاد، با تکرار وحدت کثرت به وجود میاد، واحد عدد نیست، یکی بهش اضافه کنید میشه دو، عدد شروع میشه، عدد یعنی کثیر، کثیر شد کثرت شروع میشه، پس وحدت با تکرارش عدد رو میسازه، خودش تنها عدد نیست، خودش عدد نیست، عدد رو با تکرار میسازه، حالا اولین تکرار یا تکرارهای بعدی همه عدد رو میسازه. همینطور واحد حقه حقیقیه با تکرار تجلیاتش اشیا رو میسازه، تکرار تجلیات ششم میسازه. همونطور که وحدت با تکرار خودش عدد رو، یعنی کسرات رو میسازه، واحد حق حقیقی هم با تکرار تجلیاتش این کسرات خلقی رو میسازه. خب این یک مشابه. نه، تجلی تکرار نداره. معنیش اینه که یعنی من یک بار با تجلی درست شدم، خدا یه تجلی دیگه نمیکنه که یکی مثل این من درست باشه، تجلی دیگه میکنه شما درست میشید. بله، یک تجلی تکرار نمیشه، ولی خدا تجلیات بی نهایت داره. یک تجلی تکرار نمیشه، یعنی اگر خدا این تجلی کرد، این موجود را آفرید، دو مرتبه این موجود با تجلی آفریده نمیشه. این هست، یه موجود دیگه میآفرینه. لذا شما هیچ وقت بین دوتا موجود از همه جهت شباهت پیدا نمی کنید، از همه جهت. حتی اون، اینو بارها عرض کردم، حتی اون دو بچه دو قلوی که پدر که مادر در شیر دادنشون اشتباه میکنه، اینقدر اینا شبیه همه، وقتی دقت کنید میبینید فرق داره. حتی اونها بین صداها فرقه، بین سلیقه ها فرقه، بین رنگ ها فرقه، بین قد ها فرقه، بین قیافه ها فرقه، بین قواره ها فرقه، در نباتات، در حیوانات، در جمادات هیچ شباهتی پیدا نمی کنید. در هیچ موجودی، حشرات، در هیچ موجودی شما شباهت پیدا نمی کنید. این همون الان لا تکلف تجلیه، یعنی دوبار خدا یک تجلی نشده، ولی تعداد تجلیش بی نهایته. این لا تکلف تجلی، این لا تکلف تجلی واحد، نه که تجلی های زیاد نداره، تجلی بی نهایت داره. خب حالا این یک تیکره من بخونم، این چهار تا شباهت یک یکی بگم، پشت سر هم نگم. حکمت اخرى مشرقیه و من المزاحات، مزاحات یعنی مشابهت ها، و من المزاحات الواقعه بین الوحدت و الوجود، یکی از شباهت هایی که بین وحدت و وجود واقع شده، که وحدت عدد ساز، وجود وجودهای امکانی سازه، وجود الهی وجود امکانی سازه. اما چطوری میسازه؟ آیا با صدور یا با تجلی؟ الان میخوام بگیم با تجلی. یکی از شباهات افادت الواحد الحقیقی به تکرار هل عدد مثالا لایجاد الحق الخلقه به ظهوری فی صور الاشیاء. این مزاحات اول، این اولین مزاحی بود، اولین مشابهت بود. خب نگفته بله، ولی بحث اصلا در همین تجلیات این هاست. البته ایشون هم سعی کرده باز به لسان فلسفه خود بیانش کنه، ایجاد گفته، مراتب گفته، بعدم میگه مراتب گفته، بعدم خلق گفته، اینا این لسان فلسفیه، ولی در واقع اصل بحث بحث عرفانی. این آخرش ایشون پرده رو برمیداره، کما قالت قول عرفا، آخرش اصلا تصریح میکنه کما قالت قول عرفا. ولی الان به ظاهر کلمات همه کلمات فلسفیه، اصطلاحات فلسفیه. از شباهت هایی که واقع است بین وحدت و وجود این است که واحد حقیقی با تکرارش افاده میکند عدد رو، یعنی واحد حقیقی با تکرارش عدد درست میکنه. مثالا لایجاد الحق الخلق، در حالتی که این چنین افاده‌ای نمونه است برای ایجاد الحق الخلق. چجوری خدا ایجاد می کند خلق را؟ این تعبیر به ظهوری دیگه تعبیر عرفانیه، به ظهوری فی صور الاشیاء، به این که خدا در صور الاشیاء خودش رو ظاهر می کنه، ظاهر میشه، او میشه مظهر، اشیاء میشن ظاهر، اشیاء نمود او هستن، او رو نشون میدن، آیت او هستن، ظهور او هستن. این اولین مشابهت. دومین مشابهت، به عدد ملاحظه میکنیم، توجه میکنیم. در مشابهت قبلی واحد رو ملاحظه کردیم که کثرت رو ساخت، خدا رو ملاحظه کردیم که ظهورات رو با تجلی درست کرد. حالا عکس میکنیم، عدد رو ملاحظه میکنیم که همه تفاصیل وحدتند و وحدت رو نشون میدن. بله ادب رو ملاحظه میکنیم که همه مراتب واحدن و همه هم اون واحد رو نشون میدن. اینو دیگه در ادب میبینیم که ادب همه مراتب واحدن، یکی مرتبه دو واحده، یکی مرتبه سه واحده، یکی مرتبه ده واحده، همیشه تا بالا همه هم اون واحد رو در خودشون دارند و نشونش میدن. و بعد میام سر وقت وجود، یعنی در عالم وجود هم نگاه میکنیم ببینیم همه موجودات دارن ظاهر میکنن حق و نعوت حق رو، چون همشون به نحوی تنزل اون حق رو و تنزل صفات حق رو دارن. همونطور که عدد تنزل وحدت رو داره و وحدت رو نشون میده، این موجودات هم هر کدومشون، حالا بعضیشون همه صفات رو، بعضیشون بعضی ها رو دارن، بعضی کدر نشون میدن، بعضی جلی نشون میدن، الهیار همه شون دارن حق و صفات حق رو نشون میدن. لذا شما هر کدوم از این موجودات رو که ملاحظه کنید خدا رو میبینید، نه که خدا رو در این موجود میبینید، خدا رو میبینید. نمیخواییم بگیم که این موجود هرچی داره حقه، میگیم این موجود به تمام حق رو نشون میده، ولو یه چیزای خودش داره که این دیگه اون چیزا مربوط به خودشه، مربوط به این مرتبه تنزلی خودشه. اگر این موجود تنزل بکنه در مرتبه عقل برسه محدود میشه، تنزل بیشتر که مرتبهش مرتبه فقط محدودیته، بیاد پایین تر اون مرتبه محدودیت رو داره، یه مرتبه مقداریت هم پیدا میکنه، میشه عالم مثال. بیاد پایین تر محدودیت رو داره، مقدار هم داره، ماده هم پیدا میکنه. اینا دیگه مال خصوصیات مرتبه است، اینا مربوط به واجب تعالی نیست، اینا فرقهای بین خالق و خلقه، بین حق و خلقه. پس توجه بکنید، ما نمیخوایم بگیم که تمام آنچه این موجود نازل و این موجود آیت داره همش حقه، این داره حق رو نشون میده با خصوصیات خودش که داره، ولی خصوصیات مال خودشه، به این لحاظ خصوصیات هم که ملاحظش کنید اصلا غیر حقه. لذا اون روایتی که میگه موسی خیال میکنه که برای خدا دوتا شاخچه، شما یه وقت اینجوری فکر نکنید، خدا رو شبیه خودتون قرار ندید، این روایت درستیه، این روایتی ما بهش داریم عمل میکنیم، درسته که ما باید درست حرف بزنیم، اون حرفشون درسته، ما داریم به اون روایت عمل میکنیم. یعنی میگیم نه که فکر کنید میگیم این موجود با تمام آنچه که داره حقه، ما فقط اون آیتیتش میگیم حق رو داره نشون میده، و الا این دوتا شاخک مخصوص خود مورچه هست، چون در مرتبه مورچه هر موجودی در این مرتبه قرار بگیره باید این را داشته باشه، هر موجودی در مرتبه انسان قرار میگیره باید این خصوصیت انسانی را داشته باشه. این خصوصیت مال خودمونه، خصوصیت مرتبه مونه، خصوصیت مرتبه مون نمیشه دیگه به واجب تعالی نسبت داد، بگو اینا این الحقه، اینا غیر الحقن و اینا عین الخلقن. و تفصیل العدد لمراتب الواحد مثال لاظهار الموجودات وجود الحق و نعوته، اینم مثال دومه، این شباهت دومه. و این که عدد تفصیل میدهد مراتب واحد رو، یعنی واحد دارای مراتبی است، یه مرتبه دو، مرتبه سه، مرتبه چهار و هاکذا تا بالا، این تفصیل تفاصیل عدد این مراتب رو نشون میده، ظهورات واحده. به تعبیر دیگری اعداد که بعدن میان همه ظهورات واحدن، هر کدوم واحد رو یه جور نشون میده. این مثال است برای اینکه موجودات اظهار میکنن وجود حق را و نعوت حق را. این وجود الحق و نعوته مفعول اظهار، موجودات فاعل اظهاره، یعنی موجودات اظهار میکنن وجود حق را و نعوت حق را، اظهار میکنن این نشون میدن. همونطور که عدد واحد را و مراتب واحد را نشون میده. سومین مشابهت، سومین مشابهت اینه که شما واحد رو با مراتب بعدی میسنجید، میگید واحد رو اگه با مرتبه اول بسنجم، با دو بسنجم میشه نصف، با سه بسنجم میشه ثلث، با چهار بسنجم میشه ربع، با پنج بسنجم میشه خمس و هاکذا بالا. از هر کدوم از این واحد رو با هر کدوم از مراتب اعداد که بسنجید نسبتی پیدا میشه غیر از نسبت قبلی. همچنین اگر خدا رو با خلق بسنجید به هر لحاظی نسبتی پیدا میشه غیر از نسبت دیگر. خدا رو یک بار با خلق میسنجیم از این باب که خلق رو ایجاد کرد، میشه خالق، نسبت خالقیت درست میشه. خدا رو یک بار از این باب ملاحظه میکنیم که نسبت دارد به خلق از این جهت که بهشون رزق میده، نسبت رازقیت پیدا میشه. یک بار ملاحظه میکنیم به این لحاظ که اینها اگر مریض شدن شفاشون میده، نسبت شافی پیدا میشه. یک بار نسبت محی پیدا میشه، یک بار نسبت محی پیدا میشه و هاکذا. پس همونطور که شما وحدت رو با هر عددی سنجیدید نسبتی پیدا شد، همچنین اگر خدا رو با موجودات بسنجید به هر سنجشی و با هر لحاظی نسبتی پیدا می شود جدای از نسبت قبلی، و به این ترتیب صفات اضافیه خدا برای ما روشن می شود. اینم چهارمین سومین مشابهت. و کون الواحد نصف الاثنین و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه الى غیر ذلک، اینا همه مثالن برای نسب و اضافاتی که لازمه واجب تعالی است وقتی واجب رو بالقیاس الى الممکنات ملاحظه کنید. وقتی واجب رو بالقیاس الى الممکنات ملاحظه کنید، نسب و اضافاتی لازمه واجب تعالی میشن که اون نسب موجود از واحد به اعداد مثال این هست، نمونه این هست. بله،
اضافات
متصل واجب این چی؟
این نسبت وقتی با اون میسنجیم این دیگه صفت واجب میشه.
بله دیگه، منظور اللازم للواجب. ببینید عبارت رو، مثال للنسب و الاضافات لازمت للواجب، این صفات لازم واجب تعالی هستن، نه این واجب تعالی، لازم واجب تعالی هستن، این خارج ذات هستن، حالا صفت فعلا باشن باشن.
اضافات
اعتبار ماست و اعتبار نفس الامریه، یعنی اعتباری که بالاخره منشأ اعتبار داره، چون واقعا خدا یک نسبتی با ما داره، کونهو به حیثان یخلقه و ما رو خلق میکنه، ما خالقیت انتزاع میکنیم. این انتزاع صفت در مقام فعل صفتیست که من انتزاع میکنم، اما این صفت انتزاعی منشأ انتزاع داره، یعنی واقعا اگر خدا خالق نبود انتزاع خالقیت غلط بود.
همه اینا
برمیگردن به اون صفت ذات، اینو در جای خودش گفتن، همه اینا برمیگردن به صفت اضافیه، برمیگردن به صفت ذات، صفت ذات هم این ذات. مثلا خالقیت برمیگرده به کنهو عیسی یخلق، کنهو عیسی یخلق همون قدرته، قدرت هم که این ذات. رازقیت هم جز همینه، شافی بودن و محی بودن و ممیت بودن و همه اینا هم گفتن شاخه های قدرت هم، قدرت هم این ذات. بله صفت اضافی اگه بخواد برش گردونید به واجب تعالی، همه رو باید بگیرید به صفت ذاتی، صفت ذاتی هم بکنید رجعه نزاد که در واجب تکثری پیدا نشه. صفات اضافی تا وقتی کسی رن که بیرون ذات باشن، وقتی خواستید ببرینشون درون ذات، بعد همه رو برگردونید به یک صفت ذاتی، اون صفت ذاتی هم بشه نزاد. این سه تا از مشابهت ها. اما مشابهت چهارم، توجه کنید، مشابهت چهارم بین واحد و بین عدد نیست، بین واحد و عدد از یک طرف و واجب و ممکن از طرف دیگه نیست. تمام اینا که ما داشتیم بحث میکردیم اینجا بود که یک طرفمون واحد و عدد بود، یک طرفمون واجب و ممکن بود. واحد و عدد رو تشبیه میکردیم، مشبه بود، و واجب و ممکن هم مشبه هم به ما بود. یا که برشتم میکردیم ببینه داشتیم، اما در اینجا کاری اصلا به واجب ممکن نداریم. اینجا میام در خود محدوده ممکنات میگیم عدد با معدود، این رو ملاحظه میکنیم، بعد وجود ممکنات رو با ماهیتشون ملاحظه میکنیم. اصلا میبینید کار به واجب تعالی نداریم در این مشابهت اخیری که داریم میگیم. عدد رو با معدود، واحد کار نداریم، عدد با معدود، عدد که همون کسرات حاصل از واحده، اینو با معدود ملاحظه میکنیم. در اینجا هم در بین ممکن، در اون طرف تشبیه هم ممکنات رو که صادر از واجب و ظاهر ظهور واجبن، اینها رو بین خودشون یه مقایسه میکنیم، بین وجودشون و ماهیتشون. میگیم که عدد با معدود ظاهر میشه، یعنی عدد اگه شما مثلا فقط یه چیزی تصور کردید تا مثلا 5 تصور کردید، وقتی انگشت 5 تا انگشت نشون میدید، این انگشتان معدودن، عدد که نیستن، این معدودان نشون میده که عدد چند تاست. 10 تا سیب که اینجا میذاریم عدد 10 رو داره نشون میده، 20 تا مرد که توی یه جا هستن عدد 20 رو نشون میدن. همیشه عدد به وسیله معدود ظاهر میشه، ولی خود عدد ظهوری نداره. عدد امر ذهنیه، امر ذهنیه و به وسیله معدود که امر واقعیه مشخص میشه. همچنین ماهیات امکانیه، همچنین وجودات ظهورشون به ماهیات، همچنین همونطور که ظهور عدد به معدوده، ظهور وجودهای امکانی به ماهیته. شما اگر بخواد وجود امکانی رو ملاحظه کنید، خود وجود رو نمیتونید ملاحظه کنید، ماهیتش رو باید ملاحظه کنید که یه ماهیت میشه انسان، یه ماهیت میشه فرس، یه ماهیت میشه حجر، یه ماهیت میشه شجر و هاکذا بقیه ماهیت، که ماهیت رو شما ملاحظه میکنید نه خود وجودها رو. پس همونطور که ظهور عدد به وسیله معدوده، ظهور وجودات امکانی هم به وسیله ماهیاته. این توجه کنه، این مشابهت مشابهتیست که دیگه کار به واجب و ممکن نداره، همه بحثشون ممکنه. بله، این گویه اصالت ماهیت میده، نه ظهور وجودات و ماهیت هم. ماهیت رو فقط ظهور میبینه، اصل مال وجود میگیره. این نه، من اینو باید عرض میکردم که در تشبیه مقداری در یه جهتش عکس شده و اون عکس ملحوظ نیست. معدود اصل عدد فرعه. ما در مانحنفی ماهیات رو به جای معدود گذاشتیم، وجودهای امکانی رو به جای عدد گذاشتیم، چون عدد فرعه وجود باید فرع بشه، چون معدود اصله ماهیات باید اصل بشن. ولی این ملحوظ ما نیست، این توجه داشتید، این تفاوت در این مثال ما هست، این تفاوت ملحوظ ما نیست. ما فقط ملحوظمون اینه که یه چیزی به وسیله چیزی که ظاهر میشه، اما الان کدومشون اصلا کدومشون فرعن اینه دیگه لحاظ نشدیم. معدود عدد با معدود ظاهر میشه که در اینجا فرع با اصل ظاهر شده، وجود با ماهیت ظاهر میشه که در اینجا اصل با فرع ظاهر شده. ما منظورمون در ظهور، منظورمون در این مثال به ظهوره، منظورمون به این نیست که اونی که ظاهر میشه و اونی که ظاهر میکنه کدومش اصلا کدومش فرعه، این نظر نداریم. اگه نظر داشته باشیم بله فرماشون. و ظهور العدد بالمعدود مثال لظهور الموجودات الامکانیت بالماهیات، این که عدد به وسیله معدود ظاهر میشه مثال برای اینه که موجودات امکانیه به وسیله ماهیات ظاهر میشن. ماهیات مظهرند همونطور که معدود مظهره، ماهیات مظهر وجود امکانی، معدود مظهر عدد. ماهیات مظهر اصلشون که وجود امکانیست، معدود مظهر فرعشون که عدده. این چهار تا مشابهت بود که عرض شد. اما لطیفه‌ای که میخوام بگیم که تا آخر حکمت مشرقیه که الان درش هستیم طول میکشه، اون لطیفه رو توجه بکنید که ما عدد رو ملاحظه میکنیم. هر کدوم از این اعداد رو که ملاحظه کنید از وحدت منفصله و با وحدت غایت و تباعد داره. چه از دو، چه دو رو بگید، چه اون هزار رو بگید، فرق نمی کنه، چه دور باشه چه نزدیک، بالاخره واحد نیست، مغایر وحدته. هر مرتبه ایشم، هر مرتبه از مراتب عدد جدای از مرتبه دیگره، هر مرتبه دارای صفات خاص خودشه، مرتبه دیگر با صفت خاص خودشه داره، به صفات مرتبه دیگه کار نداره. پس همه مراتب از هم جدا، هر کدام از هم جدا، مجموعاً هم از اون واحد جدا. با وجود این که یه همچین وضعی بین عدد و واحد است، میبینید که در تمام اعداد چیزی جز وحدت پیدا نمی کنید. دو یعنی دوتا واحد، سه یعنی سه تا واحد، چهار یعنی چهار تا واحد، هر چی میرین جلو فقط واحده. با اینکه این مراتب عدد همگی با واحد فرق دارن، ولی چیزی جز واحد ندارن. این جز عجایبه. با اینکه از واحد جدان، ولی چیزی جز واحد ندارن. بقیه چیزاش اعتبار. حالا بیام در ممثل، این مثال ممثل. موجودات خلقیه تماما از خدا جدا، هر کدوم دارای خصوصیت مخصوص خودشون هستن، دارای خصوصیت مربوط به مرتبه خودشون هستن. ولی با وجود این که همگی از خدا جدان، هیچ کدوم چیزی غیر از حق ندارد. هر چی غیر از حق باشد حالک، فقط وجه ربک باقی است. همون ارتباط موجودات به حقن، همون نشان دهندگی موجودات للحقن، همون آیتیت، فقط اون هست، بقیه هرچی از حالش. پس با وجود این که این خلق غیر حقن و مقاین با حقن، با وجود این من وجه عین الحقن، یعنی چیزی جز حق ندارن، چیزی جز حق ندارن. اونایی که غیر حق به نظر میرسن اما باطل، اونا همه حاله که اونا خیالات ماست. اون چه که هست حقه، یعنی ارتباطی که ما به حق داریم، یعنی وجه الله، یعنی آیت بوده. اینا رو وقتی شما با هم ملاحظه میکنید بله هست. وقتی شما انسان رو با فرس مقایسه میکنید، این خصوصیتی داره، اون خصوصیت داره.
ما واحد با عدد لحاظ کنیم، اعداد هر دو هر مرتبه خصوصیتی داره که غیر از خود.
بله.
خلق هم تمام عواطفش خصوصیتی داره.
بله.
خصوصیت های موجودن یا نه، اگه نیستن پس
در اعداد، در اعداد هم
همینطوره،
در اعداد هم همینطوره، در اعداد هم همینطوره. در اعداد هم اگه ملاحظه کنید، هر کدومشون داره خصوصیات هم، دو بالاخره غیر سه، ولی اون چه که دارید شما، این دوتا واحده، اون سه تا واحده، فرقشون چیه؟ دو تا که امر اعتباری شد، فرقشون چیه؟ یه واحد اضافه است، یه واحد کمتر دیه، ولی چیزی غیر واحد نیست. توجه میکنید؟ فرق دارن واقعا، واقعا دو واسه فرق داره، دو واسه فرق داره. خصوصیات دو چیزیست، خصوصیات سه چیزیست، ولی بیاد بشکافید. ما هم همینه داریم میگیم دیگه، ما هم همینه میگیم کلشو این حال کنه الا بچه. حاله کنی چی؟ حاله کنی چی؟ خب ما هم داریم همینه میگیم، شما دارید حرف ما رو ترجمه میکنید به عنوان اشکال. حرفی که ما داریم میزنیم شما داریم توضیح میده به عنوان اشکال.
دو سه همون واحدن، ولی
مظاهر
همون حقن.
دو سه واحدن، یعنی کسی میتونه بگه دو سه یکن؟ نه، دو سه یکن،
دو تا یک،
خب یک نیستن، دو سه
دو تا یک اعتباریه، دو تا یک بودن اعتباریه، ولی
مثلا
دو تا یکن،
یکی که همین دو تا یک، همین دو تایی که هست، دو تا واقعا هست یا نیست؟ و چی میگید اعتباریه؟
دو تا بودنش
نه، الان
یکی یک بودنش حقیقی، این مظاهر هم حق.
نه، شما بین کلماتتون تناقضه، بین کلماتتون تناقضه. شما میفرمایید دو تا یکند، دو تا یک بودنش اعتباری هم، ولی واقعا دو تا یکند.
نه، دو یک
بودن، سه تا یکند اعتباری. دویت یعنی چی؟ دویت هم یعنی واحد و معواحد، دویت یعنی واحد و معواحد، بازم جمع. شما به عدد توجه کنید، اون استفاده مطلب ازتون گرفته میشه. ظاهرا چون میاریمش تو خلق و حق، یه خود وقتی مشکل میشه تو عدد حلش کنید، بیاد جلو. تو عدد واقعا دو و سه فرق داره، دو و سه و یک هم فرق داره. حقیقتا فرق میکنه، یعنی بین ماها که باشه حقیقتا فرق میکنه، یعنی واقعا دو یه خصوصیت داره که یک نداره. اگه اینطوره، اگه حقیقتا فرق نمیکنه، یه نفر به شما 1000 تومان بده و شما 100000 تومان بگیره، چه فرقی کرد؟ اعتباریه دیگه. یک 1000 تومان با 100000 تومان هیچ فرق نداره. ولی به اینجا که رسید دیگه حقیقی میشه. خب ما داریم همینه میگیم، ما اصلا ما داریم همینه میگیم، بچه امتیاز هم حقیقیه. شما توجه بکنید، مشکل اینه که من وقتی شروع میکنم مطلب میخوام توضیح بدم تیکه تیکه اشکال میشه. اگر بذارید تموم بشه بعد ببینید همه رو جمع کردم و اشکال جواب دادم. ببینید ما اعداد رو در عدد اول مطلب مطرح کنیم. اول واحد رو داریم، کسرات رو هم داریم. واحد با کسرات واقعا فرق داره، کسرات هم با واحد واقعا فرق داره. بین خود این کسرات هم که ملاحظه میکنیم تفاوت واقعی هست. اما با وجود این همه تفاوت ها، ما تفاوت ها رو انکار نمی کنیم، با وجود این تفاوت ها چی شما در ذات این اعداد میبینید؟ تفاوت ها رو بذارین کنار، چی میبینید که تشکیل دهنده ذات باشه؟ واحد. ذات دورم واحد تشکیل داده، ذات سرم واحد تشکیل، خصوصیات هم دارن، خصوصیات هم واقعا دارن. خب این که روشنه. اما خصوصیت دو مخصوص مرتبه دوست. اگه مرتبه عوض باشه این خصوصیت از اون رفته است. خصوصیات سه مخصوص مرتبه سه است. اگر مرتبه را ازش بیرون خصوصیت ازش گرفته شده است. اینو در عدد تموم کردیم. حالا این سر وقت وجود در واجب تا بین موجودات، موجودات کثیره، واقعا کثیره. یعنی خودشونو ملاحظه کنید، نه با حق مقایسه کنید، خودشونو ملاحظه کنید کثیره. انسان با فرس واقعا فرق داره. یا فرض کنید انسانی که در مرتبه مادیه با انسانی که در مرتبه مثاله با انسانی که در مرتبه عقله، کرسه یه نوعه ولی واقعا فرق داره، مرتبهشون فرق داره. این فرقا رو نمیشه انکار کرد. اینا در وقتی خودشون با خودشون مقایسه میشن، ولی وقتی میخوام اینا رو با اون اصل مقایسه کنیم، این چیزی رو حق براشون باقی نمیمونه. همون مثل فقط یک فقری داره، فقط یک فقر، اون چیزی که برای خودشون باقی مونه فقرشونه. یه ارتباط به واجب، یه فقر ذاتی. فقر ذاتی یعنی هیچ، فقر ذاتی یعنی ناداری. همینی که تا حالا بین خودشون فرق میذاشت و فرقای حقیقی درست میکرد، حالا که همه رو داریم با اون اصل ملاحظه میکنیم، میبینیم براشون هیچی باقی نمیمونه. مثل همونی که در وجود رابط میگن، میگن همه موجودات بین خودشون که مقایسه میشن، یکی جوهر میشه، یکی عرض میشه، جوهر یکی اصل میشه، یکی فر میشه، عرض هم همچنین. اما وقتی اینا با اون اصلشون، با اون علتشون مقایسه میشن، هیچی نیست جز رفت، جز رفت هیچی نیست. همینا که بین خودشون همه چی بودن ها، همینا وقتی با واجب تعالی مقایسه میشن هیچ چی نمیمونن جز رفت. و ما الان منظور اینه که بشر، موجودات جهان امکان چیزی جز رفت نیستن. رفت یعنی نشون دهندگی حق، اینه که حق رو نشون میدن، چیزی جز حق نیستن. همونطور که اعداد چیزی جز وحدت نیست، نه که چیزی جز وحدت نیست، دو واقعا واحده، نه. پس روشن شد که همه اینها بین خودشون دارای خصوصیاتن، دارای مراتبن، خصوصیات متفاوت، ولی اگر بشکافیدشون چیزی جز عدد براشون باقی نمونه. اینا هم اگه بشکافیم چیزی جز حق نداره، بقیه خالکه. خب حالا توضیح بیشتر ان شاء الله میره برای جلسه بعد نتونستیم.